خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید که به صورت مستقیم از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای BBC جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. از رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی در خدمتون هستیم. ممنونم که این هفته هم ما رو انتخاب کردید. با توجه به اتفاقات اخیری که در این روزها در منطقه رقم خورده، تحولات و اخبار بسیاری رو ما میشنویم، به خصوص در کشور سوریه و اتفاقاتی که از سمت رژیم صهیونیستی در حال انجام هست. امروز دو میهمان بسیار عزیز دارم، همراه باشید با ما، جلسه جذابی خواهیم داشت. ارتش رژیم صهیونیستی تا 15 کیلومتری شهر دمشق پیشروی کردند، بیش از 20 روستا رو در جنوب شهر دمشق تصرف کردند و این امید رو دارن که بتونن بیان جلوتر. اما از اون طرف هم تحریر و شام محمد الجولانی صحبت‌های رو رقم زدن نسبت به اینکه میتوانند ارتباطاتی رو بگیرن حتی با رژیم صهیونیستی. شکاف‌ها و آشوب‌های داخل سرزمین‌های اشغالی، مواضع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این روزها بسیار بیانگر اتفاقاتی است که شاید در روزهای آینده تحولات رژیم رو حساس‌تر بکنه. خب با هم دیگه ورودی برنامه رو می‌شنویم و برمی‌گردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
رژیم صهیونیستی همواره در تلاش است تا با ایجاد و تقویت توان نظامی، امنیتی و سیاسی خود از تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی در امان بماند. با این حال، این رژیم با شکاف‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است. در حوزه سیاسی، اختلافات داخلی میان جناح‌های راست و چپ، فساد مقامات و اعتراضات مردمی به سیاست‌های داخلی و خارجی موجب کاهش همبستگی اجتماعی شده است. در حوزه امنیتی، ناکامی در پیشگیری از حملات نیروهای مقاومت و ضعف در مقابله با تهدیدات سایبری نقاط ضعف آشکاری را نشان می‌دهد. در حوزه دفاعی، اگرچه رژیم صهیونیستی به فناوری‌های پیشرفته نظامی دست یافته، اما ناتوانی در تامین امنیت مرزها و مدیریت تهدیدات منطقه‌ای از جمله حزب الله لبنان و گروه‌های مقاومت در غزه همچنان یک چالش بزرگ است. با توجه به تهدیدات جدید علیه جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با تقویت همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی با کشورهای غربی و برخی دولت‌های عربی قدرت بازدارندگی خود را افزایش دهد. اما این سیاست‌ها به دلیل عدم اجماع بین‌المللی و هزینه‌های اقتصادی بالا با محدودیت مواجه است. از سوی دیگر، ایران با اتکا به قدرت منطقه‌ای و توانمندی‌های دفاعی بومی به تهدیدات این رژیم پاسخ داده و توانسته است برتری خود را در میدان نبردهای نیابتی و نبردهای موشکی مستقیم تثبیت کند. این مسائل نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در مقابل با ایران با چالش های استراتژیک و شکاف های بنیادین مواجه است که به مرور زمان قدرت پوشالی آنها را در منطقه تضعیف می کند.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز و محترم، همچنین خدمت مخاطبین محترم رادیو مقاومت. در خدمتتون هستیم از برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو. خب در استودیو دو میهمان عزیز دارم، جناب آقای دکتر سید هاشم موسوی کارشناس مسائل بین الملل و جناب آقای حامد عرب سرخی کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی. جناب دکتر موسوی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب خدمت شما و همه کسایی که صدای بنده رو میشنوند.
زنده باشید، ممنونم که این فرصت در اختیار ما قرار داد. جناب آقای عرب سرخی عزیز سلام، خوش آمدید به گفتگوی سیاسی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، ان شاء الله که دقایق مثمر ثمری رو در خدمت شما باشیم.
ان شاء الله، ممنونم از حضور حضرت عالی. خب جناب آقای عرب سرخی عزیز، با آقای دکتر موسوی بحث رو شروع بکنیم و برسیم به مباحث رژیم صهیونیستی با حضرت عالی. خب جناب آقای دکتر موسوی، با توجه به اتفاقات اخیری که در منطقه ایجاد شده، به خصوص در این روزها در کشور سوریه، تهدیدات رژیم صهیونیستی نسبت به حزب الله لبنان، نسبت به یمن و همچنین اتفاقات غزه که همچنان پاورجا هست، دوست دارم نظر شما رو بدونم نسبت به اینکه این اتفاقات تا کجا قراره پیش بره و آیا تمامی داره یا نه، اونها قرار هست وارد سوریه بشن، ماجرای غزه به چه شکل خواهد بود و یه شرح مختصری بدید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوالی که شما پرسیدید خیلی کلی و چند محوری هست.
بله.
ما بررسی منطقه غرب آسیا رو از دو جنبه میتونیم بررسی بکنیم. جنبه اول بازیگران منطقه‌ای و دوم بازیگران بین‌المللی یا قدرت‌های جهانی. خدمت شما عرض شود که پاسخ به سوال شما ملزوم است به نقش این دوتا بازیگر، یعنی این دوتا جریان بازیگر، بازیگرای منطقه‌ای ترکیه، عربستان سعودی، قطر. خدمت شما عرض شود که و جریان‌های بازیگران بین‌المللی، آمریکا، غرب از یک سو و حالا روسیه و چین از سوی دیگه هستن. بخوایم بررسی اتفاقات منطقه رو داشته باشیم، خدمت شما عرض شود که اون چیزی که الان داره توی منطقه صورت میگیره بازیگری بازیگران میدان و بازیگران سیاسی هست. بازیگران میدان میتونیم از خدمت شما عرض شود که کشورهای منطقه نام ببریم، از یک سو قطر و حالا ترکیه و از سوی دیگه بازیگران عرصه سیاسی که خدمت شما عرض شد که اصل موضوعش میتونه آمریکا باشه که بحث سوریه رو رقم زد. خدمت شما عرض شد که رژیم صهیونیستی از این فضا داره استفاده بهینه میکنه. این که ما بخوایم بگیم که رژیم صهیونیستی از یک سال پیش یا از چند وقت گذشته یک همچین برنامه ریزی رو داشت واسه سوریه یا حالا منطقه، یک جور بزرگ نماییه. از اون طرف هم اگه بخوایم بگیم هیچ نقشی نداشت، کوچک انگاری دشمنه. باید اول بشناسیم رژیم صهیونیستی تو چه فضایی داره الان سیر میکنه. با توجه به تحولاتی که داخل خود سرزمین های اشغالی داره صورت میگیره، از یک سو داره توی غزه همچنان میجنگه، مناطقی رو که همچنان میگیره باز نشون میده که حماس اونجا داره عملیات انجام میده. تو بحث پیشروی در خدمت شما عرض شود که منطقه غزه تا الان دیگه نتونسته ملموس بخواد مناطق جدیدی رو در دست بگیره، یعنی هر آن جایی که بوده استفاده کرده. نتانیاهو به مردم غزه گفته که هر کسی از اعضای حماس و اسرا خبری داشته باشه من تا 5 میلیون دلار بهش جایزه میدم.
بله.
ولی هیچ کدوم از اینا تا الان مثمر ثمر نبوده. تو بحث خدمت شما مذاکرات، همچنان مذاکرات در حال گفتگو هست و ما فقط شاهد این هستیم که بعضی از خبرها گفته میشه که در حال انجام شدن مذاکرات هست. نتانیاهو به یکی از اعضای خانواده اسرا مثلا به پسرعموش گفته بود که امکان خوبی برای مذاکرات به دست اومده و امکان آزادسازی اسرا وجود داره، ولی بلافاصله با خانواده اسیر اصلی که داشت صحبت میکرد میگفت نه فعلا هیچ پیشروی در مذاکرات صورت نگرفته. از اون سمت بحث شهرک های شمالی سرزمین اشغالی هست که همچنان که ما شاهدین هستیم که دو هفته هست که آتش بس صورت گرفته، ولی شهرک نشینان حاضر نیستن که برگردن به سرزمین های اشغالی، همون شهرک های خودشون، و همچنان تضمین میخوان از دولت. علاوه بر تضمین، هزینه میخوان برای بازسازی شهرک های خودشون. از سمت دیگه ما شاهده این هستیم که حزب الله داره بازیابی قدرت خودش رو انجام میده.
بله.
حالا تو سوریه چه اتفاقی داره میفته؟ سوریه یک فضای تنفسی واسه رژیم صهیونیستی باز کرد. من اعتقادم اینه که رژیم صهیونیستی یک چرا انقدر داره میاد سرزمین های دمشق رو، سوریه رو داره
پیشروی
میکنه و به قول شما تو 15 کیلومتری دمشق ورود پیدا کرده. من احساس میکنم که رژیم صهیونیستی از عمق استراتژیک زمینی خودش داره رنج میبره، یعنی عمق استراتژیک سرزمینی نداره. برای اینکه بتونه عمق سرزمینی خودش رو گسترش بده برای مقابله با حالا موشک های دوربرد ایران یا موشک های حزب الله و یا هر موشکی که قراره که به سمت رژیم صهیونیستی پرتاب بشه، من احساس میکنم که این زمین ها رو یک برای حاشیه امن خودش داره اتخاذ میکنه و دو برای استقرار سامانه‌های پدافندی خودش. خب شما نگاه بکنید الان اسرائیل توی این دو سه روزه بزرگترین عملیات‌های هوایی خودش رو علیه سوریه داره انجام میده. تمام زیرساخت‌های نظامیشو منهدم کرده، تمام پدافندها، هواپیما و هلیکوپترها. پس نیازی نداره اینقدر سرزمین وارد این هم سرزمین سوریه بشه، سه برابر چهار برابر سرزمین‌های اشغالی جولان رو تصرف بکنه. به نظر من یکی از دلایلش میتونه عمق استراتژیک پیدا بکنه سرزمینی، دو باعث قطع شدن راه‌های زمینی کمکی حالا ایران به حزب الله که میتونست باشه بشه خدمتش، و حالا مثلا حزب الله بود الان میتونه مثلا شبه نظامیانی تشکیل بشن توی سوریه که بتونن این اقدامات رو انجام بدن، یعنی انتقال سلاح به حزب الله رو. این میتونه دلایل اصلی اسرائیل باشه برای ورود به سوریه و مستقر شدنش در سوریه.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر موسوی عزیز از مطالب کامل و جامع. خب آقای عرب سرخی، بحث رو با جامعه داخلی رژیم صهیونیستی پیش ببریم و آغاز بکنیم. اینکه الان رژیم خودش درگیر این تزلزل و شکاف‌های اجتماعی سیاسی هست، مشکل حریدی‌ها رو داره، مشکل اقتصاد رو داره، به فرمایش های دکتر موسوی بحث آزادی اسرا هست، خانواده هاشون هست، اما خب بیرون از شهرها و شهرک های رژیم صهیونیستی هم پیشروی هاشون رو داریم میبینیم و علنی دارن میان و ظاهرا باکی هم ندارن از این قضیه. اما اگر بخوایم از اون طرف ماجرا رو نگاه بکنیم، پس میشه گفت که ظاهرا اوضاع داخلیشون خوبه که اینها دارن به موارد پیش میرن و مشکلی هم ندارن دیگه، چرا که اگر اوضاع داخلی یک جامعه خوب نباشه قطعا شما تو سیاست‌های خارجی هم دچار مشکل میشید. حالا عرض بنده درست است یا نه، واقعا شکافایی که رسانه‌ها میان میگن و رسانه‌های خودشون هم اینو دارن بیان میکنن در داخل سرزمین اشغالی وجود داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من اجازه میخوام این مقدار برگردیم به قبل‌تر، سال 2021 که از اون موقع واقعا رژیم صهیونیستی با چالش‌های جدی روبرو شد.
بله.
در ماه می 2021 در جریان عملیات سیف القدس که بازدارندگی رژیم صهیونیستی به شکل جدی مورد تعرض قرار گرفت و تهدید شد، از اونجا بود که واقعا رژیم صهیونیستی از داخل شروع کرد به هم ریختن. بعد بحث اصلاح ساختار دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفت که آمارها هم نشون میده که مثلا شما به بحث مهاجرت معکوس که نگاه کنید، میبینید از سال 2021 مهاجرت معکوس یک شتاب معنادار و بسیار جدی گرفت.
بله.
به وجهی که الان طبق آماری که اعلام کردند اگر بخواد تا آخر سال 2024 این روند ادامه پیدا کنه، با مهاجرت معکوس 70,000 نفری مواجه میشه.
درسته.
در حالی که مثلا قبل خیلی کمتر بود، سالی 10,500 تا قبل از سال 2020 آماری که میدادن. و وقتی که جلوتر اومد دیگه بحث های اختلافات داخلی سیاسی رژیم صهیونیستی بر سر تشکیل دولت که مدت ها مشکل داشتن و در نهایت هم که درگیر بحث طوفان و لقصا شدند و هنوز هم درگیرند. طولانی ترین جنگ رژیم صهیونیستی هنوز هم به لحاظ مدت زمان هنوز هم ادامه داره. بحث آزادی و اسرا هست که خانواده ها بسیار پیگیرند و دولت رو تحت فشار قرار دادن. بحث های اقتصادی هست، هزینه های جنگ هست، بحث فرار مغزها هست که بسیار جدی شده، بحث عرض به خدمت شما که مشکلات اجتماعی هست، بحث افزایش افرادگرایی مخصوصا بعد از استقرار دولت اخیر نتانیاهو که از دسامبر 2022 مستقر شدن، بحث افرادگرایی بسیار عرض به خدمتتون که اوج گرفته و افراطی های مثل بنگویر و اسموتریچ واقعا دچار چالش کردند کابینه رو. همین چند لحظه پیش خبری میخوندم که بنگویر اجازه نداد که بودجه 2025 تصویب بشه به خاطر حالا یه سهم‌خواهی های سیاسی که بود. و حالا اگرچه مثلا تو بحث اقتصادی که ما بخوایم بگیم، در نیمه اول سال 2023 مجموع سرمایه گذاری های مستقیم 6-7 میلیارد دلار بوده، در حالی که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 8.8 میلیارد دلار بوده که
بله.
24% کاهش داشته. اینا همه ناشی از این میشه که فضای داخلی به هم ریخته. اینها خب ببینید الان یکی بخواد یه جای سرمایه گذاری کنه باید امنیت داشته باشه، هم امنیت سیاسی یعنی ساختار سیاسی روی روال باشه، دعوا نباشه. حتی شما اگه جنگ هم نداشته باشید اما ساختار سیاسی داخلی اختلاف داشته باشن، بگو مگو داشته باشن، به هر حال در وضعیت داخلی تأثیر میگذاره. خب اینا همه نشون دهنده اینه که ببینید الان من مثلا بخوام یه آماری رو خدمت شما بدم، سال 2021
بله.
آمار مهاجرت معکوس 31,000 نفر بوده، سال 2022 شده 38,000 نفر،
درسته.
سال 2023 شده 53,000 نفر و در آخرین آماری که اداره آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرده گفته که در 7 ماهه ابتدای 2024 41,000 نفر مهاجرت داشتن. و حالا این سوای از آمارهای رسانه‌ایه که در ماه اول و دو ماه اول پس از طوفان الاقصا آمارهای تا 470,000 نفر، 500,000 حتی تا 550,000 بعضی ها هستن که میگن خیلی هم بیشتره که اراضی اشغالی رو ترک کردن. و به واقع الان رژیم صهیونیستی دچار مشکلات داخلی هست و نمیشه گفت.
عرب سرخی عزیز، اینجا یه سوالی پیش میاد دیگه، ما قرار نیست شعار بدیم دیگه، چجوریه که آقای دکتر موسوی رژیم صهیونیستی از داخل ما داریم میگیم فرو پاشیده، نمیدونم مهاجرت معکوس داره، مردم هر شب بیرونن میان تظاهرات میکنن، اما خب توی سیاست‌های منطقه‌ایشون از دید خودشون موفق هستن، از دید ما دارن جنایت میکنن، کشتار میکنن، ولی از دید خودشون دارن به فرمودهای دکتر موسوی این وسعت سرزمینی خودشون رو گسترش میدن و دارن میان و دیگه تا پایتخت یه کشور دیگه به نام سوریه هم اومدن. خب این نشأت گرفته از چیه؟ چجور میشه که داخل به هم ریخته باشه اما توی سیاست‌های خارجی و منطقه‌ایشون بتونن موفق عمل کنن از دید خودشون؟
خب ببینید اینها منافاتی با هم نداره، ممکنه به هر حال یک موجودیتی به نام رژیم صهیونیستی در داخل دچار مشکلاتی باشد، اما حالا در یک زاویه‌ای هم بهتر عمل کنه. ببینید ما بخشی که بخوایم نگاه کنیم، حالا یک نگاه کلی میشه داشت، یک نگاه بخشی. در بعضی بخش‌ها ببینید به هر حال جنگ خسارت‌های خودشو داره. اینطور نیست که شما حالا بگید که رژیم صهیونیستی دستاورد شما الف رو داشته اما از این طرف چیزی از دست نداده. نه، به هر حال خسارت‌های اقتصادی، خسارت‌هایی که به گردشگری رژیم صهیونیستی تا الان وارد شده 5,200,000,000 دلار برآورد شده. خب به هر حال این هم یک خسارته، این نفی کننده، یعنی یک خسارت نفی کننده دستاورد دیگه، حالا از نظر اونها نیست. به هر حال ممکنه در جای پیشروی هایی شده باشه، پیشرفت هایی حاصل شده باشه، در جای دیگه پسرفت هایی. به هر حال ببینید الان رژیم صهیونیستی حالا طبق آمارهایی که میدن حدود 100 تا گروگان در نوار غزه داره. بله. به هر حال یه چالش دیگه، یا باید اینا رو به هر حال باید یه فکری براش بکنه. بله، شما ممکنه بگی که رژیم صهیونیستی غزه رو ویران کرده، ضربه به مقاومت زده، ضربه به حماس زده. بله این هست، اما از اون طرف هم بالاخره این هم یک چالشه. خب به هر حال خانواده اسرا از داخل دارن فشار میارن، یک فشاری به دولت هست. یعنی این هیچ کدوم با هم منافاتی نداره. ما اگه بخوایم یه نگاه واقع گرایانه داشته باشیم، اتفاقا باید اینجوری بگیم که دستاوردهایی اونها حالا از نظر خودشون دارن، از این طرف با چالش‌هایی هم مواجه هستن که حالا ممکنه تونستن یک توازنی ایجاد کنن یا حالا هر چیز دیگه از نظر خودشون، اما به هر حال با این مشکلات مواجه هستن. ببینید الان مثلا بحث فرار مغزها که بنده اشاره کردم یه بحث جدی شده. خود شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی میگه که سال 2022، حالا اصلا قبل از این طوفان و لغزا، میگه مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به مهاجرت افراد متخصص در عرصه سایبری به شدت اظهار نگرانی میکنه.
بله.
یا مثلا مؤسسه تحقیقات سیاسی اجتماعی تاوب اسرائیل در سال 2022 گزارش میده، میگه از سال 2008 تا 2022 گزارش، یعنی در بازه 14 ساله، میگه از هر 5 عضو هیئت علمی دانشگاه رژیم صهیونیستی کمی بیشتر از یک نفر برای ادامه کار رفته به دانشگاه‌های آمریکایی. تازه فقط آمریکا رو میگه، کشورهای دیگر رو آمار نمیده.
آقای عربسخو موافقید با آقای دکتر موسوی امین رو به اشتراک بگذاریم؟ آقای دکتر نظر شما چیه نسبت به سوال بنده که خب ما هر روز و هر شب توی رسانه‌های خودمون داریم میگیم که رژیم داره از هم میپاشه، تموم شده کارش، هر شب نمیدونم تظاهرات دارن، مشکل سیاسی دارن، اقتصادی دارن، ولی میبینیم که تا پایتخت کشور سوریه اومده و داره یه کشور دیگه به اسم یمن رو تهدید میکنه، جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه. خب اینها یه مقدار جای سوال داره برای انسان دیگه که داخل رو ما نگاه بکنیم یا سیاست‌های خارجیشون رو نگاه بکنیم.
ببینید اگر که سوال شما اینجوری باشه، آیا اسرائیل به تنهایی داره این کار رو انجام میده یا نه؟ این اسرائیل به ماه و اسرائیل در هفته اکتبر اگر که حمایت‌های آنی کشورهای غربی و آمریکا نبود برای ارسال سلاح، معلوم نیست چه اتفاقی واسش پیش میاد. معاون حماس اعلام کرده بود که ما اگر میدونستیم که اسرائیل اینقدر ضعف داره در ساختارهای نظامی و امنیتی خودش، تا تل آویو هم پیشروی میکردیم.
بله.
ببینید اسرائیل، شما نمیتونید اسرائیل رو به عنوان یک بازیگر مستقل در منطقه عنوان بکنید. اسرائیل هست که پشتوانه غرب، آمریکا و برخی از کشورهای مؤثر و بازیگران مؤثر منطقه هست که دارن حمایت و پشتیبانیش میکنن، یعنی یک سیاست مستقلی نداره. اسرائیل یک سیاست مستقلی در داخل خودش داره که نشون میده که سیاست‌های مستقلانه خودش در داخل رو به چالش داره کشیده میشه. یعنی الان اسرائیل به صورت واحد، به صورت یک واحد سیاسی مستقل داره ورود میکنه تو بحث آزادسازی اسرا، اهمیت نمیده به مداخلات آمریکا و غرب، همچنان با چالش روبرو هست. بحث سربازیشون، بحث مهاجرتش، اینا بحث داخلی خود رژیمه که رژیم صهیونیستی داخل سرزمینای خودش به صورت یک واحد سیاسی مستقل داره عمل میکنه. ولی وقتی شما میان که عرصه بین‌الملل رو مثال میزنید و ازش دارید یاد میکنید تو بحث تهدید به
یمن، تهدید به ایران، لبنان و سوریه، آیا اسرائیل مستقلاً داره این کار انجام میده یا نه؟ طبعاً به پشتیبانی آمریکاست، طبعاً به واسطه پشتیبانی آمریکا به ایران قصد حمله رو داره، یا حمله‌ای که کرد ناوگان هوایی آمریکا تو بحث سوخت رسانی به جنگنده های اسرائیل نقش داشت، برخی از کشورهای عربی منطقه پایگاه نظامی خودشون در اختیارش گذاشتن، بخشی از پدافند هوایی کشورهای همسایه رژیم صهیونیستی فضای آسمان خودشون رو در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن، و از اون طرف آره اگر این کشورها همه به صورت مستقل ورود نمی کردن در وعد الصادقه یک ما، چند درصد از پهپادها و موشک‌های ما به سرزمین‌های اشغالی می‌خورد؟
درسته.
این رو باید اینجور تعریف کرد که اسرائیل در سیاست خارجیش اسرائیل نیست، آمریکا، غرب و بخشی از کشورهای عربی هست که تأثیر زیادی دارن تو این روند. در بخش داخلی خودش بله، سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودش رو داره پیگیری میکنه که اینها همش با چالش داره روبرو میشه. تو نظر سنجی‌های هر هفته مشاهده هستیم که نتانیاهو آرای کمی داره، حریدی ها به سربازی نمیرن، فرار مغزها داره صورت میگیره، طبعا در سرزمین هایی که جنگ داره توش صورت میگیره اقتصادی نوپا ظهور نخواهد کرد تو این دو سه سال. ببین اینا همش چالش های درون رژیم صهیونیستی هست. پس سوال شما اینجوری پاسخ داده میشه، درون سرزمین اشغالی این مشکلات شدیداً وجود داره، ولی در بیرون به واسطه حمایت های غرب و بخشی از کشورهای عربی کارهای خودش داره پیش میبره.
بسیار طبق فرمان شما نسبت به وعده صادق فرمودید، من خاطرم هست که همون شب که وعده صادق شکل گرفت ما شاید تنها به سمت رژیم صهیونیستی موشکامون روانه نشد، بلکه چندین کشور مطرح و هسته‌ای دنیا سامانهای پدافندی خودشون آورده بودن و داشتن دفاع میکردن از رژیم صهیونیستی و مقابله میکردن با موشکهای ما از سمت جمهوری اسلامی. بله فرمان شما دقیقا، رژیم صهیونیستی از داخل و بیرون متفاوته. داخل خودش هست، حالا اختلافات سیاسی بین احزاب یا جامعه رژیم صهیونیستی دارن، و بیرون هم قاعدتا اگر حمایت های غرب و امریکایی ها نبود تا به الان، ارسال تسلیحات نبود، مطمئنا توی منطقه نمیتونه سوم بیاره. خب عرب سرخی، آقای دکتر موسوی اشاره داشتن نسبت به اینکه فرار مغزها در رژیم. خب ما اینو داخل کشور خودمون خیلی شنیدیم دیگه، میگن حالا به خاطر مسائل نمیدونم مختلف و هزار تا چیز دیگه، برخی حالا از نخبگان یا نمیدونم ورزشکارا یا هر چیزی که هست، به هر حال گاهی اوقات میرن و کشوری دیگر انتخاب میکنن برای سکونت، برای کار، برای موارد دیگه. این در سرزمین های اشغالی به چه شکله؟ یا اونجا هم تنها دغدغه اونها جنگ یا نه موارد دیگه هم هست که فرار میکنن و میرن سایر جای دیگه؟
بله بسیار متنوعه. ببینید یکیش جنگه، یکیش امنیت، مسائل اقتصادی هست. ببینید الان من چند تا نمونه خدمت شما بگم. یه عرض به خدمت شما که آقای نوا روتمان یه فیلمنامه نویسه، نوه اسحاق رابینه، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی، اول سپتامبر همین 2024 تصمیم میگیره که مهاجرت کنه به آمریکا به همراه خانواده. بعد ازش میپرسن که خب ناراحت هستی نیستی؟ میگه نه اصلا هم ناراحت نیستم، میخوام برم. یا مثلا عرض به خدمت شما که یه آقایی هست به نام بیوریت کراجستون، پژوهشگر ژنتیک مولکولیه، تصمیم گرفته بره استکهلم.
درسته.
بهش میگن واسه چی میری؟ برای جنگه که میری؟ میگه بله، این حرفشه. میگه من همیشه در حال آماده باشم، این وحشت آوره برای من، هر وقت صدای آژیرها در میاد باید بچه‌مو بردارم بودم هم برم پناهگاه.
بله.
میگه عرض به خدمت شما تا پیش از این بسیاری از دوستان من همین انگیزه رو پیدا کردن و الان رفتن در کشورهای اروپایی و دارن به خدمت شما که برای فرزندانشون آینده جدیدی میسازن. آقای آلون آیزنبرگ، استاد اقتصاد در دانشگاه عبری، مشاور بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، هم میگه فرار مغزها نگرانی زیادی برای بخش سوریه